میشناخت. من خودم یادمه که توی یک جایی مشاوره تلفنی میدادم سال حدودا 1180.
بله.
یکی گفت من رفته بودم ژاپن، یه چیزی بود که مثل قلع بود و مصرفش که میکردی، داغش میکردی، دودشو میگرفتی، مثلا دو روز کار میکردی، نمیدونستم اون چیه. و بعدن فهمیدیم که همون چیزی که تبدیل شد به شیشه یا متامفتامین در ایران، که حتی یه موقعی هم از ایران صادر میشد به کشورهای جنوب شرقی آسیا. و محرک ما اصلا نداشتیم، فقط یه LSD قدیم ها بود که اسید بهش میگه، هنوز هم هست و اون هم متاسفانه هنوز استفاده میشه و اون توهمزا بود. و الان گل یا گیاه همون چیزیه که حشیش ازش به دست میاد، یعنی شاهدونه هندی، که اینا رو خوبه مردم بدونند، دونستنش باعث اعتیاد نمیشه. و اصلا همینجور اطلاعات رو باید خانواده ها داشته باشن که وقتی مثلا بچهشون میگه بریم سیگاری بکشیم، فکر نکنه که اون ترقه هایی که شب چهارشنبه سوری میزنن، بلکه منظور حشیشه و گله، یا گرس یا ماریجوانا، یا تو خارج میگن وید. این اصطلاحات رو هم باید بدونه. یا پنیر، اصلا کسی چه میدونه پنیر منظورشون حشیشه؟ که وقتی توی مکالمات و توی چیزهایی که اطلاعاتی که از بچهشون به دست میارن متوجه بشن که این مکالمات در مورد مواد مخدر و محرک و غیره است. و وقتی هم میگیم مخدر، درسته که به همه ماده ها میگیم مواد مخدر، ولی خود مخدر یک دسته هست، یعنی تریاک و هروئین و شیره و ترامادول و متادون، اینها در دسته مخدر هستن. و از اون ور محرک، شیشه و قرصی که قبلا افراد مصرف میکردن الان دیگه کم شده، و از اون طرف موادی هستند که ماها ممکنه به راحتی، قرصهایی هستند که استفاده میکنیم، قرصهای خواباور و ضد استراب، اینها هم جزو مواد محسوب میشند و خیلی از مردم نادانسته دارن بهشون معتاد میشن. دیازپام، لوراسپام، زاناکس، کلوردیازپوکساید، اینها قرص هستند ولی جزو مواد به حساب میان وقتی که سر خود بدون نسخه پزشک استفاده بشن و مرتب استفاده کنه فرد، و تأثیرات بدی هم میگذاره. یکیش اینه که آدم شلوول به اصطلاح میشه. و جزو این دسته الکل هم هست، یعنی بعضی هم ممکنه فکر کنن الکل دیگه از نظر مذهبی و گناهش که بگذاریم فکر میکنن که چیزی نیست که اعتیاد آور باشه، ولی همون هم اعتیاد آوره و ما میگیم که اصلا نباید مصرف بشه، اگرچه در خارج مثلا اینا استفاده میکنن. ولی خود من این شور و نشاطی که تو زندگیم دارم بدون اینکه چیزی مصرف بکنم، چه توی مهمانی و عروسی، همیشه دارم و میگم که نیازی نیست که آدم چیزی مصرف کنه تا سر حال بشه.
باید نشاط واقعی باشه،
از ته دل باید باشه.
آقای دکتر، خب همینطور که شما هم دستبندی کردید، ما الان علاوه بر مواد سنتی که حالا قدیم بهش میگفتن شیر و تریاک و حالا هروئین، جزء سنتی ها بود یا صنعتی بود دیگه؟ کم کم هروئین اومد این طرف.
بله، این سنتی و صنعتی رو ما به کار نمیبریم ولی رایجه.
بله،
خود هروئین نیمه صنعتیه، یعنی تریاک رو ازش مورفین میگیرن، از مورفین هروئین میگیرن، ولی به هر حال باز هم مواد هست، یعنی
ولی الان دیگه اصلا خیلی زیاده. بعد نوع مصرفی که الان ما میبینیم در بعضی از فیلم ها و اینها نشون میدن، یعنی از طریق جویدن یک آدامس یا بویدن یا حالا استنشاق بعضی از مواد که از راه بینی هست، خیلی دسترسی به این موضوع رو آسان کرده و این ترس
من نکه. اینم میخوام عرض بکنم که رایج ترین مواد رو ما باید در نظر بگیریم که بیشتر شیشه، گل یا همون حشیش و تریاک و مشتقات اون هست، و چیزهای دیگه کمتر رایجه. یعنی ممکنه بگیم که توی یه مهمونی کوک مصرف کردن، کوک هم کوکائین جزو محرک ها هست ولی گران هم هست، و بیشتر همین چیزهایی که عرض کردن متاسفانه دامنه جوان ها و مردم رو گرفته.
بله، ما چند تلفن و پیامک رو بشنویم و بخوانیم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با آقای دکتر اسدبگی و پاسخ به شما عزیزان.
کسی که سیگار بکشه امکان داره که بخواد به اعتیاد رجوع کنه و سعی کنن که همیشه دوستای ناباب دوری کنن. دوستای ناباب هستن که کار به اینجا میکشه و طوری رفتار کنیم که جلوی بچه ها کارهای انجام ندیم که بخوان اونا هم انجام بدن، مخصوصا سیگار کشیدن جلوی بچه به نظر من اشتباهه.
یکی از علتهایی که جوانها به سمت مواد مخدر میرن بیکاری و ناامیدی از آینده است. یکی از علتهای دیگرش ارزانی و فراوانی این مواده که به راحتی به دست جوانها میرسه.
گفتن که یک پسر 20 ساله هستم، قرص ترامادول مصرف میکنم. اولش خب خیلی خوب بود برام، دیگه خستم از هر چیزی در زندگی و نمیدونم که چطور باید ترکش بکنم. اعضای دکتر کمک خواستن، حتما در بخش پاسخام با ما همراه باشید. محمد رضا طیبی از تبریز گفته مسئله مهم شکسته شدن قفل مسئله است، که تو خیابون مثلا میبینی یه دختر خانم به راحتی سیگار میکشه و چیزهای دیگه و ترس جوانها و خصوصا دخترها ریخته و مسائل ناهنجار کلن برای خیلی ها عادی شده و بعضی ها میگن که ما تفننی داریم مصرف میکنیم و معتاد هم نمیشیم.
چون من یک موردی رو باهاش برخورد داشتم، کسی رو نصیحت میکردم و صحبت میکردم باهاش، ایشون میگفت که توی خونه تمام بیتوجهی ها میدونست از پدر مادر نسبت به من بوده و من به دنبال این بودم که بتونم اون محبتی که لازم داشتم رو به دست بیارم. بالاخره با ارتباط با رفقا، اون هم رفقای بد، ابتدا تونستم به یه آرامشی برسم، ولی الان در یک منجلابی گیر کردم که در اومدنش خیلی سخته. جمله‌ای که من میخوام بگم، تو رو خدا پدر مادر ها با بچه هاتون رفاقت داشته باشید، نگذارید کم بوده محبت داشته باشن که به دنبال محبت در بیرون خونه بخوان به جایی برسن که پشیمان بشن و پشیمانی هم سودی نداشته باشه.
۹۳۶ ۴۳۳ گفتن که متاسفانه ما شاهد استفاده از سیگار و بعضی از مواد مخدر در فیلم ها و سریال ها هستیم، که خود این شاید نوعی رواج این مسئله باشه، باید برای این موضوع هم فکری کرد. دوست دیگری گفتن که توی خیلی از پارک ها جوان ها حشیش و بنگ و گل رو دست به دست میچرخونن و کام میگیرن و خیلی از بچه‌ها هم که توی پارک هستن این صحنه رو میبینن و این خیلی بده. گلستان جاده ساوه، علی کریمی از مشهد گفته که ماده مخدر گل در بین دختران مصرفش زیاد شده، که البته این هم خیلی خطر.
محمد پناهو هستم از دوستای بدل آباد خود. هر کس بگه فلانی یا دوستم باعث شد من معتاد شدم، اون حرف علشیه. هر کس خودش باعث شده، خودش رفته دنبالش، اون راه انتخاب کرده. هیچ کس باعث هیچ کس نیست الا خودش. روز شما بخیر باشید.
قدیما پدر و مادرها اجازه نمیدادن وقت و بی وقت دختر و پسرشون خارج از منزل سپری کنن، اما امروز روز مشاهده میشه دخترها و پسرهای نوجوان وقت و بی وقت خارج از منزل سپری میکنن. ساعت 2 یا 3 بعد از ظهر تو هوای گرم تابستان، به خصوص که نوجوانها کنجکاو هم هستن و همین کنجکاوی کار دستشون میده. موقعی که میبینه دوستش داره سیگار میکشه یا مواد مخدر مصرف میکنه، کنجکاو میشه، که همین کنجکاوی خدای ناکرده کار دستشون میده.
آقا سجاد هم از کرمان گفتن که من لیسانس معماری هستم، متولد 71. گفتن من از پدرم متاسفانه الگو گیری کردم و پدرم منو معتادم کرد و 10 سال مواد مصرف میکردم، انگار فقط درجا زدم. حالا که میخوام ترک کنم کمپ قبول نمی‌کنه به خاطر کرونا. خب برگردیم به گفتگومون با جناب دکتر اسد بیگی و نکاتی که قرار هست دربارش صحبت بکنیم. آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید شما، چون خیلی سوال درباره مصرف ترامادول و متادون داشتیم که در این باره هم نظر شما رو خواستن بدونن.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. این موضوع انقدر طولانیه و نیاز به وقت داره که با یک ساعت برنامه شما نمیشه
بله.
همه سوالات پاسخ داد و ساعت‌ها و هزاران ساعت شاید لازم هست که در مورد سوء مصرف مواد و پیشگیری و درمان اون صحبت کنیم. تو صحبتایی که شد و سوالاتی که پخش شد، جالب بود که یه آقایی میگفتن اگر کسی گفت دوستم باعث شده، باید بدونیم که در درجه اول خود اون فرد علت اعتیادش بوده و دقیقا همین هم هست. ببخشید، به شوخی گاهی میگن که به یک میگن چی شد معتاد شدی، میگه رفیق ناباب و زغال خوب، رفیق ناباب و زغال خوب. ولی میخوان بگن که اینا دلیل نمیشه، خود فرد در درجه اول مهمه. ما عوامل بایو سایکو سوشیو اسپریتوال، یعنی عوامل زیستی، فیزیولوژیک، روانی، اجتماعی و معنوی داریم که فرد رو به سمت اعتیاد میکشونه و رو همون هم باید کار کرد برای درمانشون. و در ضمن قرصی که یادم رفته بود اسمش قرص اکستازیه، قرص اکس جزء محرکا هست که کمتر شده. همینطور یک دسته دیگه از مواد استنشاقی بود که نگفتیم و شما فرمودید بو میکشن، مثل نفت و بنزین و اینجور چیزها رو بعضیا بهش معتاد میشن که بو کنن و نشئه بشن. توی خارج بیشتر هست، مثلا توی ترکیه بعضی کودکان خیابانی از این چون ارزون هست استفاده میکنند و متاسفانه نشئه میشن و معتاد میشن. و باز توی صحبت ها بود که یکی میگفت پدرم منو تحقیر میکرد. دقیقا همینه. بعضی وقتا علت اعتیاد افراد رو که جستجو میکنیم، یکی از اونها کودک آزاریه، کودک آزاری و مسامحه و سهل‌انگاری. باید عرض بکنم که خوشبختانه امسال خرداد ماه بعد از سالها تلاش بالاخره قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب و ابلاغ و اجرا داره میشه که توی اون موارد مختلف رو براش مجازات تعیین کردن. حالا در مورد خانواده نمیشه گفت مجازات، ولی برای پیشگیری از اعتیاد یکی از اونها اینه که والدین مراقب باشن بچه ها رو آزار ندن. یکی از این آزارها آزارهای عاطفیه، تحقیر کردن و فحش دادن و اسم نامناسب روی بچه گذاشتن و صداش کردن، اینها هم جز به همینه که دوستمون گفتن و یک عامل مهمی هست. و همینطور سهل‌انگاری، یعنی بچه رو به حال خودش بگذاریم بریم به کار خودمون برسیم، مثلا مراقبت نکنیم.
بله.
چه در مورد پوشاک و بهداشت و آموزش و تحصیلش، چه در مورد مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی. و اینکه فرمودید ترامادول و متادون، بله اینها جزو مواد مخدر هستن و حتی متادون برای درمان اعتیاد در تقریبا تمامی کلینیک‌های ترک اعتیاد داره استفاده میشه و همون خودش میتونه اعتیادآور باشه که متاسفانه به جای اینکه فقط جاهایی که وزارت بهداشت تعیین کرده که توی داروخانه هم فروش نمیره، متادون رو فقط توی کلینیک‌های ترک اعتیاد و درمان اعتیاد میدن به بیماران، ولی سر از ناصرخسرو تهران و عطاری ها در میاره. و این چیزیه که باید بهش رسیدگی بشه که اصلا چرا اینقدر توی بازار هستش این متادون. و از اون طرف ترامادول، ترامادول یک داروی ضد درده که مصرف چندان زیادی نداره، ولی شاید برای سوداوری کارخونه ها خیلی دارن تولید میکنن و هی میاد توی بازار و باز از جاهای مختلف میشه تهیه کرد، حتی از داروخونه بدون نسخه هم گاهی وقتا میدن، در صورتی که اینجور داروها رو باید با نسخه حتما داد. که یکی از عوارضش که من خودم در تجربه با بیماران دیدم و جایی ننوشته اینی که فردی که معتاد به ترامادول هست و تاثیراتش هم مثل تریاک هست، یه دفعه تشنج میکنه، قش میکنه و ممکنه جایی باشه که خطرناک باشه. مثلا یکی از مریضای ما میگفت که توی قصابی کار میکردم، یه دفعه تشنج کردم و نزدیک بود اون چاقوی قصابی بیفته رو پام، که خوشبختانه جون سالم به در برد. ترامادول و متادون تأثیرات منفی بدی دارند که ممکنه اولش مثل تمام مواد دلخوشی و سرخوشی برای فرد ایجاد بکنه، ولی در درجه اول فرد رو وابسته میکنه و روی دستگاه‌های مختلف بدن تأثیرات منفی میذاره، مثل فشار خون، مثل سیستم قلبی عروقی، مثل تنفس و همینطور دستگاه گوارش
بله.
که تأثیرات اجتماعی هم میگذاره.
خب
یعنی فرد رو
دکتر اسدبگی این رو بخواد فرد یه دوره استفاده کرده، مثلا دوستی گفتن که من عمل جراحی سختی انجام دادم و این دارو رو به من دادن، همین قرص ترامادول رو برای رفع درد، ولی بعد از دوره 3 ماهه درمانشون به دلیل اینکه زیاد مصرف کردن الان میگه نمیتونم این رو بذارم کنار. یعنی این هم خودش اون دوره زمانی ترک اعتیاد رو نیاز داره بهش.
ببینید اگر که زیر نظر پزشک مصرف شده باشه نیاز به ترک کردن و درمان نداره، چون پزشک میدونه که چقدر تجویز کنه. ولی
متاسفانه آخه ما یه مقدار دارو رو میخوریم بعد میبینیم خوبه،
خودمون
دیگه ادامه میدیم
و چون لذت بخشم بوده ادامه داده. هم به ایشون و هم اون دوستی که 20 ساله بوده و میگفت ترامادول مصرف میکنم نمیتونم، باید بگم که یک شماره هم هست با این عنوان 09628
09628
خط ملی اعتیاد هست و مردم میتونن به طور رایگان از سراسر کشور تماس بگیرن بدون کد و با همکاران ما که خود من چند سال اونجا کار کردم در مورد مشکلات مربوط به اعتیاد و سوء مصرف مواد و درمان اون مشورت بگیرند و ارجاع بشن به جاهایی که معتبر هستند.
بله متشکرم از شما. اما چند خبر بشنویم در حوزه خانواده از زبان جعفر پاکزاد خبرنگارمون. سلام، روز بخیر.
سلام بر شما خانم آل عباس محترم، مهمان برنامه، کارشناس محترم برنامه و مردم عزیز ایران. خانم آل عباس همیشه داروها مصرفش لذت بخش نیست، اشاره یه سری داروها رو هموطنان عزیزم هیچ وقت استفاده نکنن. خبر اول مربوط میشه به داروهای شیمی درمانی. آیه دکتر رضوی رئیس و دبیر شورای عالی بیمه سلامت وزارت بهداشت از اقدامات انجام شده برای نسخه نویسی الکترونیک داروهای شیمی درمانی خبر داده. قرار بر این هستش که داروهای شیمی درمانی به بیمارستانها تحویل داده بشه و بیمارستانها طبق نسخه الکترونیک به بیماران تجویز بکنن. این هم باعث میشه که بیمارا برای تهیه داروهای شیمی درمانی دیگه سرگردون نباشن. چه ای قراره این اتفاق بیفته؟ انشالله از 1 ماه آینده در بیمارستان امام حسین این طرح به صورت پایلوت انجام میگیره. خبر دوم مربوط به سن سالمندی هستش. خانم آل عباس 65 سالگی رو اعلام کردن که سن سالمندی حساب میشه. یک آماری من گذرا بدم، در سال 55 5% کشور ما سالمند بودن، در سال 98 10%، در 1421 20% خواهیم داشت و در سال 1435 33% کشور ما سالمند میشن و
جمعیت سالمندمون خیلی میره بالا.
میریم بالا دیگه، هممون پیر میشیم. البته که شما هیچ وقت پیر نمیشید.
البته که میدونید مادر بزرگا و پدر بزرگا میگفتن که الهی به پیری برسی. این خودش خیلی دعای خوب داره. پیرشی الهی.
دعای خیلی بکنم گفتم پیرشی الهی.
بله بله.
بریم خبر بعدی هم مربوط میشه به دانش آموزای عزیز. خیلی ها شاید ثبت نام نکردن برای ثبت کتب درسی. آقای احمد رضا امینی مدیر کل نظارت بر نشر توزیع مواد آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کردن که تا آخر این هفته میتونن به سایت www.irtextbook.ir مراجعه بکنن و برای ثبت نام کتب درسی اقدام بکنن. بعد از اینکه این سامانه تموم بشه کارش میتونن دانش آموز عزیز برای تک جلدی اقدام کنه، یعنی یه کتابی نگرفتن و به دستشون نزدی اتفاقی به کتاب افتاده مثل تصمیم کبرا گم کردن، میتونه از این سامانه اون کتاب تجلی رو تهیه بکنن. خانم علا عباس، این سه تا خبری بود که ما امروز در خدمت بودیم.
متشکرم از شما این پاکساد، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار.
ساعت 9 به وقت این خونه، همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم. پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
من گرفتار این بودم امروز 6 سال و 2 روزه که من از مواد مخدر و سیگار پاکم. مواد مخدر چی دینیستش که بخوای باهاش شوخی بکنی؟ خانواده ها باید یه مقدار مدارا بکنن با بچه هاشون و رادیو تلویزیون حتما آگاهی بده در رابطه با این بیماری، از کوچیکی به بچه ها که بدونن چه داستانیه. بیماری کشنده، بیماری که به هیچ عنوان درمان احتیاج نیست. باید خانواده ها رو آگاه کنی. حسین جلالی هستم از سمنان، ممنونم از برنامه خوب.
مسئولین مجوز صادر نکنن که تو هر خیابونی 10 تا 20 تا وجب به وجب دخانیاتی و سیگار و زغال فروشی و اینو هستش. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خب 9:51 دقیقه است. اجازه بدید که ما نکات پایانی رو از زبان کارشناس برنامه‌مون بشنویم، چون بخش دیگری هم داریم که باید تقدیم شما بکنیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
من چند تا نکته که جامون رو خدمتتون بگم. یکی از دوستان گفت که بچه‌م وقتی ببینم یه چیزی مصرف میکنه فوری میبرمش مثلا کمپ. بله. در صورتی که باید خدمتتون عرض بکنم اگر که اول شروع مصرف خدایی نکرده باشه، نیازی نیست که ببرن جایی برای ترک اعتیاد. شاید اصلا معتاد نشده، بلکه فقط یکی دو بار مصرف کرده و اونجاست که باید با ما مشاورا و روانشناسا و مددکارار اجتماعی که در این حوزه تخصص و تجربه داریم مشورت کنن. و اصلا ممکن هم هست که مشکل خانوادگی باشه، نیاز به خانواده درمانی باشه.
بله.
و دیگه این که اطلاعات رو عرض کردم موثق بگیرن. مثلا بعضی یه کلیپی دیدن که یکی میگفت معتادا نمیگیرن، به لحجه همدانی هم میگو.
بله.
و فکر میکنن که مثلا این واقعیت داره، در صورت که اینجوری نیست. و آمارهای ستاد مرز و مواد و بهسیستی اعلام کردن که چندین نفر در معتادانی که متجاهر بودند و به کمپ‌های مخصوص برده شدند، با آزمایشی که گرفتن دیدن که کرونا دارند. و همینطور اختلالات اگر در کودکی دیده شد مثل بیشفعالی باید درمان بشه. همین بیشفعالی و بعضی مشکلاتی که کودکان دارند جزو اختلالات رفتاری هست، ممکنه در آینده باعث گرایش به سمت مصرف مواد بشه. و باز یه نکته دیگه این که آمار اعتیاد در ایران چیزی که اعلام شده 2,088,000 نفره و گفتن 4,000,000 نفر هم مصرف کردن ولی حالا لزوماً معتاد نیستن. اینا تخمین هست که 5 سال پیش اعلام شد و زنان 10% اونها رو تشکیل میدن. قدیم ها 2% بودن و همینطور که گفتن دختر خانم هم دارن زیاد میشن کسانی که مصرف میکنن. یه دوستی هم گفت که 6 سال خورده یه پاک هستم از سمنان. من خدمتشون تبریک میگم.
بله، خیلی بله. خوشحالیم که خبر خوشیه برای ما.
خیلی خیلی صدها هزار نفر رو میبینیم که خوشبختانه از این بلا خارج شدن و درمان شدن. شاید 30 سال پیش 40 سال پیش اگر به من میگفتن تو یه معتاد نشونم بده که ترک کرده منم برم ترک کنم، کسی رو سراغ نداشتم. ولی از 1372 به این ور من افرادی رو میشناسم که خوشبختانه تونستند پاک بمونن. و یکی از روش‌های خوبی که در کشور وجود داره گروه‌های 12 قدمی هست که حتی از ماها متخصص‌ها موفق‌تر بودن و تونستن یه شبکه‌ای رو درست کنن که یکی تو هر شهری که میره بتونه، حالا الان که کرونا هست و جلسات تعطیله، بتونه بره تو جمع اونایی که بهبود یافته و در حال بهبودیان بهشون کمک بشه. سیگار رو هم فرمودند که یه بلاییه و باعث اعتیاد میشه، درسته، لزوما نمیتونیم بگیم هر کی سیگاری معتاد میشه، ولی معمولا 99% کسانی که معتاد شدن اول با سیگار شروع کردن، و ما سیگار و حشیش و الکل رو میگیم مواد دروازه‌ای، گیت وی دراگز، یعنی از اینا شروع میشه و به چیزای سنگین‌تر میرسه.
آقای دکتر ما یک دقیقه زمان داریم، گفتن در مورد اوتی که برای ترک استفاده میشه هم
اصلا تو آره نشیدم همچین چیزی.
من هم
اوتی
اوتی بله
آها اوپیوم تینکچر، یعنی شربت تریاک.
بله
شربت تریاک هم یکی از داروهاییه که جاهایی که معتبر هستند به بیماران میدن برای اینکه یواش یواش با اون اوتی که جایگزین تریاک و هروئین و اینایی که مخدره میشه هی کمش کنن تا به صفر برسه. این هم یه روش فقط برای ترک کردن، ولی درمان اعتیاد با این چیزا نیست. اینا مقدمه
است. روش روانشناسی
اینا برای سمزدائیه. سمزدائی مقدمه درمانه. و درمان باید روی شخصیت فرد، روابط اجتماعی و خانوادگیش باشه. یعنی خانواده
یعنی
هم
درمان چند جهت رو با هم میتونه.
خانواده فرد هم مهمه. بعضی کلینیکا خانواده میره میگه که مثلا مریض من ترک نمیکنه، معتاده، میگن خودت چرا اومدی؟ باید خودشو بیاری، اونو بیاری که معتاده. ولی من پایان نامه دکتریم در مورد این بود که چجوری از طریق خانواده مریض رو بکشونیم به سمت درمان با روش کرافت.
بله متشکرم از حضور آقای دکتر اسدبگی در برنامه امروز خانه و خانواده که بسیار از کلامشون آموختیم. اما قبل از خداحافظی با شما بخش دیگری از برنامه رو تقدیمتون میکنیم که مربوط میشه به این ایام، روزهای دفاع مقدس و گرامی داشت یاد جوانانی که عشقشون، شادیشون در اهتزاز پرچم سرنگشون خلاصه شد و جان دادن برای اینکه امروز ما در آرامش باشیم.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کردن، سفر بر مدار خطر کردن.
شهید عیسی ذوالفقاری در چهارم دی ماه 1365 در عملیات کربلای 4 به درجه رفیع شهادت نائل گردید. از وی 3 فرزند پسر به نامهای رزاق، یاسر و حمزه به یادگار مانده که میشنویم صحبتهای رزاق، پسر بزرگ شهید عیسی ذوالفقاری رو.
من تا وقتی که پدر نشدم و به معنی پدر رو واقعا درک نکرده بودم، یعنی اینکه مثلا پدر چقدر بچه هاشو دوست داره، چقدر علاقه منده، چقدر عاشق بچه هاشه. و ولی به خاطر یه آرمان خیلی بزرگ در واقع حاضر شد از همه اینا بگذره. این سعی میکنم که اون آرمانی که به اصطلاح پدرم به خاطر همه این عشق به اصطلاح به بچه هاش، به همسرش، به زندگیش، از همه اینا گذشت به خاطر اون آرمان بزرگ، سعی میکنم که منم به اصطلاح از این آرمان پدرم سیانت بکنم و در واقع در اون راستا قدم بردارم انشاءالله. خب خیلی چیز هاست دوستم بدونم از پدرم که لحظه شهادتشو میخواستم بدونم، این که اون خوابی که اون شب دیده بود بهش رسید. پدرم خواب دیده بود که همون روزی که خوابی که دیده بود و برای مادرم تعریف کرد و قسل شهادت کرد و رفت. خواب که دوتا سید بودن که توی همسایگی در واقع محله پدرم اینا بودن، شهیدان اسماعیل زاده بودن، دو تا شهید بزرگوار رو پدرم در خواب میبینه، اینا مفقود الاثر بودن. پدرم ما اون شب اونا دو تا شهید در خواب میبینه، بهشون میگه که اونا میره تو حرم امام حسین، هم کنار حرم امام حسین به اساس دربون حرم امام حسین، بهشون میگه که جاتون اینجا خوبه؟ گفتش که آره اینجا جامون خوبه و اینها. بعد گفتش که برای منم یه جایی اینجا میتونید ردیف کنید که منم بیام پیش شما. گفتش که آره این کارو میتونیم بکنیم، اینکه تو حرم امام حسین باشه دیده بهش یا نه.
سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران بودید. تا فردا خدا نگهدارتون.